ساعت 15 در تهران، این صدای رادیو فرداست. در پی یک سری انفجار در تایلند دست کم دو نفر کشته شدند. عربستان میگوید از یمن به سوی این کشور موشک بالستیک شلیک شده است. و به گفته معاون وزیر کار 4 میلیون نفر از افراد بیکار در ایران هیچ مهارتی ندارند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. در پی یک سری انفجار در 3 شهر ساحلی تایلند در روزهای پنجشنبه و جمعه 2 نفر کشته و 10 تن مجروح شدند. این انفجارها در شهرهای هواهین، پاتو و پاننا رخ دادند. یکی از کاخهای مهم پومی پون ادون یده پادشاه تایلند در شهر هواهین قرار دارد و روز جمعه با روز تولد همسر پادشاه به نام ملکه سیکریت همزمان است. این روز در تایلند تعطیل رسمی است. سخنگوی پلیس تایلند گفت که این انفجارها به گروه‌های شبه نظامی بین‌المللی ارتباطی ندارند و گروه‌هایی به گفته او خرابکار داخل کشور مسئول آن بودند. هنوز هیچ کس مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته و انگیزه دقیق عاملان این انفجارها روشن نیست. عربستان روز جمعه اعلام کرد 2 موشک بالستیک را که از خاک یمن به سوی این کشور شلیک شده بود منهدم کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در بیانیه ارتش عربستان آمده که این موشک‌ها در روز چهارشنبه شلیک شدند و شهرهای ابها و خمیس مشریط را هدف قرار گرفته بودند. بر اساس این بیانیه این 2 موشک در نهایت هیچ خسارتی بر جای نگذاشتند. شورشیان حوثی در یمن بعد از تصاحب چندین انبار مهمات که به ارتش این کشور تعلق داشت به تسلیحاتی مانند موشک‌های اسکاد که ساخت شوروی سابق هستند دست یافتند. مذاکرات صلح یمن در ابتدای هفته جاری بی نتیجه به پایان رسید و از روز 3 شنبه عربستان حملات هوایی سنگینی را از سر گرفته است. و معاون وزیر کار روز پنجشنبه اعلام کرد که حدود 6 تا 7 میلیون نفر در ایران بیکار هستند و از این گروه 4 میلیون نفر هیچ گونه آموزشی ندیدند و مهارتی ندارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حجت الله میرزایی که در یک کنفرانس دولتی سخن میگفت افزود که 30% این گروه را جوانان تشکیل میدهند. به گفته این مقام مسئول، عواملی مانند پشتوانه خانوادگی، اتکا به پدر و مادر و دسترسی به درآمدهای آسان دلایل افزایش تعداد کسانی است که هیچ مهارتی ندارند. و پس از اینکه مخالفان بشار اسد خبر دادند مناطقی از شهر حلب سوریه از سوی ارتش بمباران شیمیایی شده است، سازمان ملل اعلام کرد که در این باره تحقیق ویژه می‌کند. برخی منابع خبری دیروز پنجشنبه خبر دادند که بخشی از مناطق تحت کنترل مخالفان حکومت سوریه در حلب با گاز کلور هدف حملات شیمیایی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، حمزه خطیب مدیر بیمارستان قدس حلب روز گذشته گفت که 4 تن در اثر مسمومیت ناشی از گاز کلور کشته و 5 تن مصدوم شدند. و اما حمله به دولت حسن روحانی در ایران همچنان ادامه دارد. از افشای فیش‌های حقوقی مدیرانش گرفته تا اعتراض به قراردادهای نفت و گاز خارجی، خرید هواپیما و در نهایت شکست خورده خواندن مذاکرات هسته‌ای. کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در تازه‌ترین واکنش به افرادی اشاره کرده که خواهان موشک برای ایران نیستند و آنها را بدبخت نامیده. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی می‌شنویم.
کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، بدون اشاره به نام فردی مشخص میگوید برخی از مسئولان ایرانی موشک برای ایران نمیخواهند. او این افراد را بدبخت نامیده است. آقای صدیقی که عصر روز چهارشنبه 20 مرداد ماه در یک گردهمایی در شهر کرد سخنرانی میکرد، آمادگی دفاعی و موشکی را توصیه اسلام دانسته و میگوید انقلاب ایران جهانی است و نباید از پای نشست. مسئله انتقاد به دولت حسن روحانی بابت کم توجهی به صنایع دفاعی و موشکی مسئله تازه‌ای نیست و در ابتدای سال جاری و با تعیین بودجه دفاعی ایران به اوج خود رسید. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، معتقد است که اگر این اتهامات در ادامه حملات قبلی متوجه دولت روحانی باشد، اتهامات بی‌جایی است.
من فکر نمی‌کنم این اتهام فراتر از توهین‌های صریحی که در صحبت‌های امام جمعه تهران وجود داره، این اتهام اساس و پایه‌ای نداره. نکته اول این که آقای روحانی هیچگاه از برنامه موشکی ایران انتقادی نکردن، در این مورد صحبتی هم نکردن. و نکته دوم این که بودجه دفاعی جمهوری اسلامی در دوره آقای روحانی مرتباً افزایش پیدا کرده. در سال 94 33% و در سال 95 15%.
آزمایش موشک‌های بالیستیک توسط ایران در 6 ماهه اخیر مورد اعتراض آمریکا و اتحادیه اروپا بود است. دبیرکل سازمان ملل متحد نیز انجام این آزمایش‌ها را ناقض روح برجام خوانده بود که این اظهارات به شدت در ایران مورد انتقاد قرار گرفت. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی معتقد است که دولت حسن روحانی به مسائل دفاعی و نظامی توجه ویژه‌ای دارد و این صحبت‌ها تنها برای آن است که دولت روحانی را در مسئله امنیت ملی که مورد توجه عموم است ضعیف نشان دهند.
بر مبنای داده‌هایی که مراکز رسمی اعلام کردند، مجموع بودجه نظامی کشور در سال جاری نسبت به سال پیش حدود 15% افزایش داشته، یعنی مجموع بودجه که شامل سپاه میشه، ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و طبیعتاً نقدی که متوجه دولت روحانی سیا این دست ابهام‌ها و پرسش افکنی‌ها نسبت چندانی با واقعیت‌های آماری و بودجه کشور برقرار نمی‌کنه و مشخص هستش که به نوعی اعلام فشار و ابزار تهدید گروه‌های مخالف دولت هست برای اینکه دولت رو متهم کنن به چیزی که به هر حال نقشی در اون نداره و ضمن اینکه به نوعی دولت رو نقد کنن که در مقام مصالحه با غرب هستش و دغدغه امنیت کشور رو نداره و به نوعی گروهایی که مخالف برجام و روندهای پس از اون هستن تلاش میکنن با این دست تبلیغات دولت رو نسبت به مقوله امنیت ملی بی‌توجه نشون بدن.
در ماه‌های اخیر بارها به دولت روحانی و سیاست‌گذاری‌هایش در امور خارجه، مسائل نظامی، اقتصادی و مذاکرات هسته‌ای حمله شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که تخطی دولت به منظور آن آغاز شده که دوره 4 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی اولین و آخرین دوران ریاست جمهوری او باشد. اما علاوه بر مسئله امنیت داخلی، بحث مذاکرات هسته‌ای، رفت و آمدها و برخوردهای دوستانه میان ایران و کشورهای غربی یکی دیگر از مسائلی است که از آغاز به کار تیم هسته‌ای دولت روحانی انتقادات بسیاری داشت و تا امروز هم ادامه پیدا کرد. کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، مسئله آمدن بازرسان به ایران را بدبختی مسئولان نامیده و میگوید آنها تمامی اسرار مملکت را بر باد دادند. سلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، هم در دیدار با فرماندهان رده‌های مختلف سپاه کردستان در شهر سنندج از برجام با نام آغاز کننده فضای دست دادن و خندیدن یاد کرده و اینکه نوعی نگاه و تفکر غربی خواهان توقف انقلاب در ایران حکم فرما شده است که باید مقابل آن ایستاد. روز 11 مرداد ماه آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران گفته بود که برجام تأثیر چندانی بر معیشت مردم نداشته است. صحبت‌هایی که به گفته مرتضی کاظمیان، کارشناس مسائل سیاسی، چراغی سبز برای افزایش انتقادات بوده و خواهد بود.
اقتدارگرایان و بخش‌های تندروی ساختار سیاسی قدرت تلاش می‌کنند بیش از پیش دولت رو با این دست نقدها به حاشیه برانند و ناکام نشون بدن، نه فقط در حوزه معیشت بلکه در قبال مسئله برجام و مانع تداوم دولت روحانی بشن برای یک دور دیگه، یا دست کم این که دولت رو چنان تضعیف کنن که وادار به همراهی بشه با منویات هسته اصلی قدرت. و این البته مستقل از این استش که اساساً سیاست‌ها و رویکردهای بخش امنیتی حاکم بر سپاه و کانون مرکزی قدرت در حوزه گفتگو با غرب و مصالحه با طرف‌های خارجی و سیاست‌های اقتصادی دال بر تعامل و مبادلات اقتصادی با جهان غرب کاملا متفاوت هست با اون چیزی که دولت آقای روحانی در پی گرفته و در نگاه کسانی مثل آقای هاشمی رفسنجانی مقصود هستش.
هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز 20 مرداد ماه از مخالفان برجام انتقاد کرد و گفت دولت روحانی بابت برداشتن سایه تهدید و جلوگیری از گسترش تحریم قابل تقدیر است. هاشمی رفسنجانی، مدافع دولت روحانی و سیاست‌گذاری‌هایش، در عید سال جاری در صفحه شخصیش در توییتر که بعدتر انتصابش به وی تکذیب شد نوشته بود که دنیای فردا دنیای گفتمان هاست، نه موشک ها.
گزارش همکارم سمیرا قرایی را شنیدید. به گزارش خبرگزاری مهر، مصومی ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران روز پنجشنبه ضمن بازدید از تالاب الله‌آباد گفته است که اگر روند بی‌توجهی به این تالاب ادامه یابد، باید نگران هجوم ریزگردهای ناشی از خشکی آن بود. مصومی ابتکار افزوده که دشت الله‌آباد و تالاب بی‌نظیر آن باید احیا شود. اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان محیط زیست ایران، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد، نخست از موقعیت این تالاب میگوید.
تالاب الله‌آباد در منطقه علیه مرز شرقی قزوین و البرز قرار گرفته. تالابی است با وسعت 7000 هکتار که روزی گوشه از بهشت بود روی زمین. بنده این رو دیده بودم با انبار پرنده ها و جیاهانی که به خصوص به جنگل تاغ در حاشیه این تالاب بود که باعث جلب تعداد زیادی پرنده شد. ولی با احداث صد حدود 7-8 سال پیش تربان صد روی یک رودخانه قرار گرفت و در نتیجه آب به تالاب الله‌آباد نرسید و این تالاب خشک شد، به طوری که الان بازدید کننده غیر از یک بستر خشک بدون آب و بدون صفا، جایی که درخت‌های تاق هم خشک شدن، از بی‌آبی چیزی مشاهده نمی‌کنه.
آقای کهرام، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معصومه ابتکار گفته که مسئولین موظف هستند که با ایجاد زیرساخت‌های لازم از بیابانی شدن این دشت و خشک شدن این تالاب جلوگیری کنند و اشاره کرده که همین تالاب با در صورتی که خشک بشه میتونه کانون خطرناک ریزگردهایی باشه که در حال حاضر مشکل بزرگ برخی از مردم کشوره.
بله، کاملا درسته. ملاحظه همین وسعت این تالاب بی‌نظیر 7000 هکتار، یعنی 7000 تا موزاییک که هر کدومشون 10000 متر مربع وسعت دارن، 100 متر در 100 متر. یعنی اگر چنان شه این تالاب به خشکی بگراید که الان در این راه هست، واقعا یک کانون ریزگرد میشه.
آقای کهرام، معصومه ابتکار روز پیش از این گفته بود که گرد و غبار سبب افزایش سکته‌های قلبی و مغزی میشه و همچنین بیماری‌های همچون آسم هم اشاره کرده بود. اکنون با اضافه شدن تالاب الله‌آباد به این مسئله، تصور می‌کنید تا چه حد خود مردم بدون دخالت دولت میتونن کمک کنن که از ریزگردها و گرد و غبار جلوگیری بشه یا از سلامت خودشون محافظت کنن؟
بله، ملاحظه فرمایید اینجا مردم بیش از همه و بیش از هر جای مملکت در نظام تخریب محیط زیست هستند. خوش شدن تالاب و ایجاد ریزگرد دیدش مستقیمان به چشم خود مردم محلی. این که مردم چه میتوانند انجام بدن این است که برگردن به همون کاشت درختان تاق، جنگل تاق که عرض کردن در حاشیه این تالاب الله‌آباد قرار گرفته. این جنگل میتوانه در سال هر هکتارش حدود 7.5 تن ریزگرد رو مهار بکنه، اما این کار منحصر به مردم نیست. قانون معصومه ابتکار به اتفاق استاندار قزوین از منطقه بازدید کردن و مطالبی اینجا عنوان شده و تصمیم هایی گرفته شده که به نظر بنده خیلی میتونه مثبت بشه. مثلا تأمین بودجه برای مقابله با خشکی تالاب، مثلا پلم کردن چاه‌هایی که اطراف این تالاب تخمیر شده و نیز تعیین حقابه از دو سدی که عرض کردن برای رودخانه های ابهرود و فرود تأسیس شده. اگر چنانچه این تمهیدات به موقع اجرا گذاشته بشه، بنده امیدوارم در ظرف 6 یا 7 سال آینده تالاب با عظمت و زیبای الله‌آباد به شکوه و زیبایی بعد بازگرده.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم چی کار باتون میکنم.
00420221122 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید برای ما پیامک هم بفرستید. 20487998900 و 20487998900